وأفوز أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى وعين لا تدمع. اللهم لا تجعلني من المعارين ولا تخرجني من التقصير إن شاء الله. نثار وجود مقدس و نازنین اول مظلوم عالم امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علی علیه آلاف تحیت و ثنا، همسر مکرمشون ام ابی ها ام الائمه، سرور زنان عالم، شفیعه روز جزا، زهرای مرضیه سلام الله علیها، سلاله های پاکش بالاخص سبت اکبر پیغمبر، کریم اهل بیت، غریب مدینه، پسر بزرگ حضرت زهرا سلام الله علیها، حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام. هر اندازه اهل بیت رو دوست داریم، هر اندازه نسبت به دشمنان اهل بیت، علل خصوص غاصبین حق امیر مؤمنان، بنی امیه، بنی مروان، بنی عباس، قتله سید الشهدا، وهابیت، داعش، صهیونیست جنایتکار، تنفر و انزجار دارید، صلواتی عنایت کنید. خب در ابتدا خدا رو شاکریم بابت تک تک نعماتش، رأس همه نعمتها، با فضیلت ترین، قشنگ ترین، زیبا ترین، با اهمیت ترین، با ارزش ترین نعمت، نعمت ولایت و مودت و محبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، نعمت حضور در این محافل، حضور در این مجالس، نعمت خادمیه برای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، نعمت اشک و گریه و ناله و زجه و سوال اشک و گریه و ناله و زجه و تباکی و لطمه در مصائب سید الشهدا علیه السلام. ان شاء الله برکت تک تک نفس هایی که زیر این خیمه ها می کشیم که به فرمایش امام صادق علیه السلام. نکته جالب اینه که خود حضرت فرمود این روایت رو با آب طلا بنویسید. خیلی عجیبه وقتی خود امام یه روایتی رو بیان میکنه، بعد حضرت میفرماد این روایت رو با آب طلا بنویسید. نشون از اهمیت زیاد این روایت داره. حضرت فرمود بدانید نفس المحموم لظلمنا تسبیح. برای ما اهل بیت آه بکشید، نفس بکشید، براتون تسبیح می‌نویسم. یعنی شما از اون لحظه‌ای که از در این مسجد وارد این مجلس شدید تا وقتی که از این در بخواید برید بیرون، تک تک نفس‌هاتون عبادت خداست. ما اینو فقط یه جای دیگه داریم میگن نفس روزدار عبادت، جای دیگه نمیتونید پیداش کنید. این مال مجلس اهل بیت، نفس کشیدن زیر این خیمه به فرمایش امام صادق که حضرت فرمود اینو بنویسید با آب طلا. و همه لنا عباده، عباده ادامه روایت، و غم ما عبادت برای شما. انشالله با برکت تک تک نفس هایی که زیر این خیمه ها میکشیم، به برکت تک تک قدم هایی که در مسیر ظهور امام زمان ارواحنا له الفدا بر می داریم، فردا قیامت حضرت زهرا سلام الله علیها دستگیر تک تکمون باشه، جواز عبور از صراط تک تکمون با دستان با کفایت بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها امضا بشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب جا داره مثل هر شب اشاره کنیم که نثار روح همه شهدا، صدر اسلام، شهدای حوادث اخیر کشورمون، شهدای جنگ اخیر، رهبر شهیدمون، سردارهای شهیدمون، شهدای مدرسه مینا، تک تک شیعان امیر مؤمنان علیه السلام که به شهادت رسیدن، امسال بین ما نیستن، و همچنین برای سلامتی تک تک دوستان و محبین امیر مؤمنان، سلامتی خودتون، خانواده هاتون، سلامتی رهبر معظم انقلاب، سلامتی بچه شیعه هایی که از خاک و کشورمون دفاع میکنن، صلواتی عنایت کنید. صحبت ما تو شبهای گذشته، تو چهار شب گذشته، حالا چند شبی سر مقدمه بودیم، سعی میکنم امشب دیگه وارد اصل بحثم بشم که بتونم به یه جایی حداقل تو این 7-8 شبی که باقی مونده برسونم بحثم. ببینید، صحبت ما روی مسئله بود که گفتیم بهت مهمترین مسئله دین اسلامه، مهمترین مسئله خدایی خداست و مبنای اسلامیت و مسلمانیت واقعیه. و حالا روایات زیاده که من اگه بخوام این روایات رو دوباره بخونم امشب باید تو مقدمه بمونم. فقط یه روایت میخونم که خیلی روایت قشنگ. یه روزی پیغمبر گرامی اسلام به اصحابش فرمود که ایعر الایمان اوثق، به نظرتون محکمترین دستگیره ایمان چیه؟ یعنی اونی که وقتی میخوای بلغزی تو رو نگهت میداره، اونی که وقتی میخوای کج بری نگهت میداره چیه؟ و قال بعضهم الصلات و قال بعضهم الزکات و قال بعضهم الجهاد و قال بعضهم الصوم و قال بعضهم، هر کدوم یه چیزی گفتن. یکی گفت آه به نظر ما بهترین دستگیره محکمترینش نمازه، یکی گفت آقا به نظر ما روزه است، یکی گفت آقا حج مهمه، این دستگیره خوبیه، یکی گفت آقا به نظر ما حج، این جهادی که فی سبیل الله باشه مهمه، این محکمترین دستگیره است. هر کدوم اینا یه حرفی زد. پیغمبر فرمود لکل قلتم فضلون، رو همه اینایی که شما گفتید فضیلت هست، شکی درش نیست. نماز فضیلت داره، روزه فضیلت داره، حج فضیلت داره، زکات فضیلت داره، جهاد فضیلت داره، ولیکن لیس بی، ولی اونی که من میخوام نیست، محکمترین دستگیره ایمان اینا نیست. پیغمبر فرمود اوثق اورل ایمانه الحب و فلا و بغض و فلا، محکمترین دستگیره ایمان دوست داشتن تو راه خداست و دشمنی در راه خداست. یعنی این محبت محکمترین دستگیره است، این حب و بغضه محکمترین دستگیره است که تو سختی ها، تو مشقت ها، چه در ارتباط با اهل بیت، چه در ارتباط با دشمنای اهل بیت، چه در ارتباط با دوستان اهل بیت تو رو نگهت میداره، در مقابل واجبات الهی هم تو رو نگهت میداره. اونی که علاقه به نماز داره، آقا بهش بگو نماز بخون میخون. یه زمانی، حالا الان نمیدونم هست یا نه، اون زمانی که ما مدرسه میرفتیم، مدرسه هفته یکی دو روز یه مشاور میآوردن، میگفتن آقا یه آقا مشاور اومده، بعد بچه‌ای هم که درس نمیخوندن میگفتن آقای مشاور یه روز با این حرف بزن، درس نمیخونه. بعد یه روز این مشاوره میومد حرف میزد، درس نخونی اینجوری میشه، درس نخونی اینجوری میشه، درس نخونی علم میشه، درس نخونی بل میشه، حواست باشه درس تو بخون. این بچه یه روز گوش میداد، روز بعد جوگیر میشد میخوند، از روز بعدش دوباره نمیخوند. چرا؟ خب چون درس خوندن رو دوست نداشت. تا صبح بهش بگو بخون، نمیخون، دوست نداره، علاقه نداره. این محبتی که باید نسبت به اون درس خوندن داشته باشه رو نداره، تو نمیتونی مجبورش کنی. رضا انس بن مالک میگه من 9 سال کنار پیغمبر بودم، پیغمبر یک مرتبه به من نفرمود باید فلان کار رو انجام بدی، نباید فلان کار رو انجام بدی. این حرفو میزنم به پدر مادرها، مسائل دینی و اعتقادی رو به هیچ عنوان با اجبار نمیتونی تو کله بچه‌هاتون کنید. من چندین سال تو فضای دانشگاه فعالیت داشتم، حالا کلاس درسی بوده یا هر چی دیگه، طرف میگه آقا این رفیق من تو خونه بابا ننش که میره شهرستان نماز میخونه، ولی وقتی میاد تو دانشگاه دیگه نمیخونه. چرا میخونه؟ از ترس باباش. یعنی من کاری نکردم که این نماز دوست داشته باشه، که آقا من باشم یا نباشم میخونه. ولی بعضی وقتا به اجباره. من اشخاصی رو میشناسم که پدر و مادرها به اجبار میخواستن فرزندانشونو مثلا سمت نماز و مسائل اعتقادی بیارن. الان میشناسم که اون شخص چند وقت پیش به من میگه آقا من بابام مجبورم میکرد، هنوز قبل سن تکلیف تو صبح مجبورم میکرد، بلندم میکرد، میگه باید نماز بخونی. من بیدار میشدم، تو وضو میگرفتم، تو اتاق میرفتم در رو میبستم، ولی از لجش نمیخوندم. میومدم بیرون میگفت خوندی؟ میگفتم آره خوندم. نمیخوندم و الانم نماز نمیخونم. این اجباره بیشتر زدگی داره تو مسئله دینی و اعتقادی. اون محبت مهمه، اون محبت سوق میده سمتش. آقا من تو همه این سالایی که منبر رفتم، هیئت رفتم، خدای بالا سر شاهده، من تا الان یک مرتبه پسرامو من مجبوری همراه هیئت نبردم. باید بیای هیئت، نداری. ولی بعضی وقتا با شوق و ذوق میگه میخوام بیام هیئت، میگم چشم، حتما، چرا نه؟ نه آقا من امشب میخوام برم هیئت، تو هم باید بیای. نداریم. باید یه کاری کنم نسبت به هیئت، نسبت به سید الشهدا، نسبت به هر چیزی که منتسب به دینه علاقه من بشه. وقتی علاقش رفت تو دلش، وقتی دوستش داشت، وقتی محبت داشت نسبت به این مسئله، احدی نمیتونه ازش جدا کنه. من باشم یا نباشم هیئتشو میره، من اصلا بهش بگم یا نگم خودش هیئتشو میره. از ترس من باشه، من الان آقا اومدم 10-12 روز اینجام تا برم خونه خانواده ببینم نزدیک 35-6 شب میشه، من شاید تا 35 نزدیک شهادت شب، آخرین شبی که برسم به خانواده شام شهادت حضرت رقیه سلام الله علیه هست، من شاید نزدیک 35 شب خانواده نبینم. اگه من بچه‌مو مجبور کرده باشم که هیئت باید حتما با من بیای، تو این 35 شب یه شب هیئت نمیره، میگه الحمدلله خدا رو شکر تو این 35 شب نیست، راحت شدیم زندگی میکنیم، نمیره. اون علاقه مهمه، اون محبت مهمه. حالا وقتی این محبت این همه ارزش داره، یعنی که خدا به حضرت موسی علیه السلام فرمود هل عملت لی عملا قط، همون یا موسی تا الان شده یه عملی رو فقط برای من خدا انجام بدی؟ این هم روایتش قشنگه، الان اومد سر زبونم، یادم اومد. هل عملت لی عملا قط، تا الان تو زندگیت موسی شده یه عملی رو فقط و فقط به خاطر من خدا انجام بدی؟ برگشت گفت خدای سلای تو لک، نماز خوندم و ذکر تو، ذکر تو گفتم و صوم تو، روزه گرفتم، زکات دادم. خدا فرمود همش برای خودت بود. برای چی؟ برای نماز خوندی از سرات راحت راحت میشی، روزه گرفتی سایبونت میشه یه چتری تو قیامت بابت روزه گرفتنت، زکات دادی یه محافظی بهت میدیم از آتش جهنم نجات پیدا کرد. اینا برای خودت بود، برای من چیکار کردی؟ حضرت موسی علیه السلام به خدا فرمود خدایا چیکار باید بکنم برای تو باشه؟ خدا فرمود یا موسی تا الان شده یکی و تو زندگیت فقط به خاطر من خدا دوست داشته باشی، نه برای خودش، بگی به خاطر خدا دوستش دارم، یا با یکی که دشمنی میکنی میگی به خاطر خدا دشمنی میکنم، این میشه برای من، اونا دیگه برای من نیست، برای خودته. آقا عبادت که خدا به عبادت من نیاز ندارم، من کیم که خدا نماز منو، من نمازم معلوم نیست چیه. ولی وقتی میگم خدایا من این فلانی رو دوستش دارم چون تو رو دوست دارم، دیشب دعای قنوت حضرت پیغمبر خاتم رو خوندم دیگه، گفتم چی میخواد؟ میگه به من بگو چی رو دوست داری من دوست داشته باشم، یه چیزایی رو تو دل من قرار بده که دوست داشتن تو بیشتر کنه، اونا رو به من بده. حالا این محبت، این حب و بغض که این همه اهمیت داره، من نزدیک 4 شب در موردش حرف زدم که دیگه میخوام از مقدمه بیام بیرون. این محبتی که این همه اهمیت داره، اینو من کجا خرجش کنم؟ مهمه کجا خرجش کنم. یه روزی تو حجت الوداع پیغمبر، پیغمبر گرامی اسلام به مسلمان ها فرمود که هر کدومتون که مسلمان باشه جایگاهش توی بهشت. ابازر غفاری زیرکه، ابازر غفاری کیزه، ابازر میدونه پشت این حرف پیغمبر یه چیزی خابیده. برگشت گویا رسول خدا مسلمان کیه؟ اونای دیگه همه گفتم ما مسلمانیم دیگه، خدا رو شکر ما بریم بهشت. ابازر نه، هر کی مسلمان باشه، اطرافیای ما مسلمان هستن ولی نسبت به پیغمبر نفاق هم دارن، مسلمان هست نفاق هم داره. ابازر فهمو یا رسول خدا مسلمان واقعی کیه که میره بهش؟ پیغمبر روایتش خیلی طولانیه، من اولش کاری ندارم. الاسلام و حوریان و زینته و حیام و دونه دونه روایت داره. آخر آخر توضیحات که تموم شد، پیغمبر به ابازر غفاری فرمود ابازر لکل شیئن اساسون، برای هر چیزی یه اساس و یه پایه‌ای هست. آقا این ستونا اینجا نباشه این سخت میاد روی سرمون. ستونای تو مسجد اساس و پایه مسجدن، اینا اگه نباشه سقفی بالا سر اون باقی نمیمونه. هر چیزی تو زندگی انسان اساس و پایه‌ای داره. لکل شیئن اساسون، برای هر چیزی اساسی هست. پیغمبر فرمود ابازر بدان اساس الاسلام حبنا اهل البیت. اساس اسلامیت، اساس مسلمانیت، ستون اسلام، ستون مسلمانیت محبت اهل بیت علیهم السلام. شما روایاتی که در مورد محبت اهل بیت علیهم السلام وارد شده، بیشترین توصیه‌ای که پیغمبر و اهل بیت کردن به دوستانشون سر محبته. اومد پیش امام صادق گفت آقا فلانی شما رو دوست داره، نسبت به دشمنای شما کمکاری میکنه، از اون دروغ میگه، ما رو دوست نداره. یا این روایتی که امیرالمومنین علیه السلام فرمود خیلی جالبه، حضرت فرمود که احسن الحسنات حبنا، بهترین نیکی‌ها، بهترین خوبی‌ها، بهترین کار خوبه دوست داشتن ماست، و بدترین گناه اسع السیئات بغضنا، بدترینش بغض ماست. بعد یه روایت امیرالمومنین علیه السلام داره، حضرت اون برای هر عبادتی یه بالاتری هست. اصلا آقا نماز جماعت رو یه نفر بیاد اینقدر، دو نفر بیاد اینقدر، سه نفر بیاد اینقدر، هر عبادتی بالاتری داره. حضرت اون بالاترین عبادت که دیگه بالاترش نیست محبت ما اهل بیت. پیغمبر گرامی اسلام فرمود محبت ما اهل بیت خیر من عبادت سنه، یه روزش، یعنی یه روز من از همه وجودم اهل بیت رو دوست داشته. حالا میگم آقا، الان من میگم، شما میگید الحمدلله چه نعمتی داری، ولی ما سر این محبت، آقا من راحت حرف بزنم، سر این محبت نمیگم نیست، همین که اینجا نشستیم هست. گفتم که اومدن تو روزه امام حسین خیلی ثواب داره، خیلی اهمیت داره، مادرش دعوت کرده یه روزی برسه. میبینی، ببین هر چیزی یه ظاهری داره یه باطنی. ظاهر قضیه اینه که من از خونم راه میفتم میام هیئت، یه بچه‌ای که میخواد بره مهمونی، دیدید تو خونه الان این مادرایی که بچه‌هاشون رو میارن هیئت، دیدید تو خونه‌ها چجوری موهاشون رو شونه میزنن، لباساشون رو میپوشن، لباس مرتب میپوشن. یه روزی میبینیم اینو، این باطن روزه است. من فعلا خوابم، باطن روزه رو میبینم که من از خونم میخوام حرکت کنم، امام زمان لباسمو مرتب میکنه، قشنگ موهامو شونه میکنه، میگه اینجوری باید بری روزه. اینا رو یه روزی متوجه میشیم که حضرت ما رو آورده اینجا. این که امام صادق علیه السلام فرمود اولین قدمی که به سمت مجلس ما اهل بیت علیهم السلام برمیدارید با اجازه ماست. هر کدومتون امشب یه جا بوده، یکی مغازه بوده، یکی سر کار بوده، یکی خونه بوده، یکی پیش رفیقاش بوده، اولین قدمی که برداشتی گفتی برم روزه، امام زمان زد بیا. من حتی میگم قبل محرم از زهرا مینویسه. اینا رو من باطن، اینا رو من نمیبینم، من فعلا اون ظاهره رو دارم میبینم. حالا از خونه راه افتادم اومدم هیئت و بعد ساعت 10 11 اینجا نشستم و یه روزی میبینیم که ثانیه به ثانیه که هیچی، صدم ثانیه ای که زیر این خیمه نشستی ابی عبدالله حساب میکنه. بعدم دست من نیست، اینی که من چه زمانی از این در بیام داخل، چه زمانی برم بیرون، کار خودشونه. منیت اینجا معنی نداره، من دوست نداشتم بیام، من نداریم اینجا، حساب کتابش فرق میکنه. اینجا مال من نیست، من نمیخواستم بیام، نه دیگه نشد، بعد یکی دیگه اجازه بده که من پام به اینجا باز بشه. یا اینکه حضرت در روایتی فرمود ادبو اولادکم به حبی و حب اهل بیت. میگه میخوای بچه‌ت ما تربیت کنی دیگه، پدر مادر و تربیت بچه‌هاشون براشون مهمه، میخوای بچه‌ت رو تربیت کنی، میخوای بچه خوب تحویل جامعه بدی. مادرها میخوان انسان پرورش بدن، تحویل جامعه بدن. مادرها میخوان انسان تحویل جامعه بدن که وظیفه مادرهاست انسان تحویل جامعه دادن. که من یه اشاره‌ای به اسماء بنت عمر چند شب پیش کردم، مادری که بچه بزرگ میکنه، مادری که میخواد انسان تحویل جامعه بده، باید محبت اهل بیت رو تو دل بچه‌هاش. آدمی که محب واقعی سید الشهدا باشه لازم نیست بهش بگی گناه گناهه، اصلا روش نمیشه، میگه بابا اصلا با سیره امام حسین جور در نمیاد. اونی که محب واقعی باشه لازم نیست من تو خیابون بهش بگم آقا ما سر این که محبت اهل بیت رو تو جامعهمون معرفی کنیم، آقا ما کمکاری کردیم، ما نتونستیم اونجوری که علی ابن موسی رضا علیه السلام خواسته اهل بیت رو دل مردم جا کنیم. امام رضا علیه السلام فرمود شما حرف ما رو بزنید مردم میان سمت ما، اصلا لازم نیست دیگه شما کار سختی انجام بدید. من یه سال توی دانشگاه بودم پردیس قم، دانشجوها دغدغه‌شون اینه که میگن ما دینمون دین انسانیته، حرفشون رو قبول داریم، حرفشون درسته، این انسانیت ها رو از کی میخوای یاد بگیری؟ از کجا میخوای بگیری؟ سیره زندگانی اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا دو تا امام معصوم، اونایی که یه خورده مثلا سختشون شده، یه خورده ناامید شدن، یه خورده اذیت میشن تو این بلبشور، تو این فتنه های آخر زمان، اونی که سختش شده، اونی که یه خورده یه عجب نمیشه، نمیچرخه، نمیره جلو، چرا اینجوری شده، ناامید میشه، من توصیه برادرونه میکنم اونی که زندگی سخت شده میخواد بفهمه باید چیکار کنه، سیره دو تا امام معصوم و ویژه بخونه، سیره دو تا امام، تازه میفهمیم آقا ما سختی نداریم. یکی آقا امام سجاد زین العابدین زینت عابدان علیه السلام که اصلا کل این محرم و سفر ما سر سفره این آقای، ما گریهامون، ما اشکمون، ما سیره روزهامون رو مدیون این آقای. ولی خب متاسفانه تو ده اول از این آقا یادی خیلی نمیشه. دومی سیره موسی بن جعفر علیه السلام که ما مردم ایران سر سفره بچه های موسی بن جعفر علیه السلام. سیره دو تا امام رو بخونیم. چرا میگم موسی بن جعفر؟ چون نزدیک میکنه من رو به امام زمان، چون 14 سال موسی بن جعفر زندان بود، فاصله داشت از دوستان و شیعیانش بود، ولی خب ارتباط فیزیکی نبود، همونجوری که من الان ارتباط فیزیکی با امام ندارم، این خیلی نزدیک میکنه من رو به امام. و یکی هم امام سجاد علیه السلام، ناامیدی نداریم. من میخوام این چند شب میخوام یه چند تا مورد بگم، شاید خیلی ها بگن آقا بس خراب شد. نه آقا خراب نمیشه، همین که من اومدم اینجا یعنی محبت دارم. چند شب پیش گفتم محبت ها نسبت به اهل بیت روی درجه نیست. من هیچ وقت نمیتونم بگم محبت مثلا حبیب با محبت حور نسبت به سید الشهدا برابر بود، اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست. یقینا درجه محبت ها فرق میکنه. درجه محبت هم از شب عاشورا معلوم شد. ابی عبدالله فرمود همه بیان جایگاهات رو تو بهش ببینید، همه جایگاهاشون رو دیدن، حبیب انگشتای سید الشهدا رو جمع کرد، فرمود من که با تو هم تو بهشتم، بهش میخوام چیکار؟ یعنی محبت درست است. برو بالا، مثلا دنبال این نیست که آقا حتما برم بهش. آقا من یه حرفی رو میزنم شب پنجم محرم، یه هفته آینده مثل یه همچین شبی، شب آخر این جلسه است، هر کدومتون آقایون نوکر سید الشهدا، هر کدومتون میایید روزه سید الشهدا که برید بهشت، پاشید برید، من بهشتتون رو تضمین میکنم. حالا شاید با تأخیر، ولی بهشتتون رو تضمین میکنم، پاشید برید. من راحت گفتم اونی که برای بهشت میاد باشه برید. بهشت آقا بهشتی که من 7-8 تا طبقه داره، من یه طبقه ای برم که اهل بیت نباشن اون بهشت نیست. من روزه میام که خیمم کنار خیمه سید الشهدا باشه، من روزه میام که تو درجه ای کنار اهل بیت باشم، ولی بهشتی که من برم اهل بیتو نبینم، میخوام چیکارش کنم؟ روزه اومدن مال اینه که من فردا قیامت پرده خیممو تو بهشت میخوام بزنم کنار خیمه اهل بیت روبرون باشم، بگن آقا میتونی با اهل بیت ارتباط بگیری. ولی بهشتی که من برم بگم آقا اینجا خورد و خوراک هست، قشنگ خورد و خوراک تموم نمیشه، همه چی هست، ولی خب اهل بیتو نمیتونی ببینی. خب این همین دنیا هم آدم بره توی منطقه خوش آب و هوا پول داشته باشه میشه همون دیگه، چه فرق میکنه؟ حالا این محبت، یه کاری که ما نسبت به این محبت باید بکنیم و مهمه تو این دم و دستگاه من این کار رو انجام بدم، اینه که ببینید چرا من گیر دادم رو محبت اهل بیت. چند شب پیش گفتم ما هیچ سنخیتی با اهل بیت نداریم. تنها سنخیت ما با اهل بیت اینه که ما اهل بیت رو دوست داریم، اهل بیت هم ما رو دوست داریم و دوست داشتنش هم اصلا قابل قیاس نیست. اینقدری که من سید الشهدا رو دوست دارم چندین برابرش رو آقا من رو دوست داره. اصلا نمیتونم مقایسه کنم که من چقدر دوست دارم آقا چقدر دوست داره، اصلا قابل قیاس نیست. اینم از بدبختی منها، اینکه امام وقتی میفرماد، امام هادی علیه، امام صادق علیه السلام فرمود که امام اشفق من آبائهم و امهاتهم، امام از پدر مادر مهربونتره. این مال بدبختی منها، چون من اوج محبتی که دیدم از بابا ننه است. اصلا محبت امامو با پدر مادرم نمیشه مقایسه کرد. کجاییم؟ امام اصلا یه چیز دیگه است. ما مال این عدم دیدار فیزیکی من با امام زمان که امشب شام جمعه هم است، امروز متعلق به حضرت بود، من اگر متوجه میشدم چه نعمتی رو ندارم خواب نمیرفتم دیگه. من امام نمیبینم، نفس امام به نفس من نمیخوره. اون نفس امام حسین علیه السلامی که به نفس زهیر خورد کل مسیر زندگیش عوض شد، من اونو ندارم. من این مثال برای رفقا زدم چند وقت پیش، گفتم میدونی حالت ما چجوریه؟ مثل یه بچهی میمونیم، حالت ما و امام. من فعلا مثل یه بچهی میمونم، دستش تو دست باباشه، تو بازار داره میره. بعد این بچه دستش از دست باباش جدا میشه. اینقدر بچه سرگرم مغازه کفش و لباس و اسباب بازیه، حواسش نیست دستش از دست باباش جدا شده. وسطای بازار یه دفعه میونه باباش نیست، دیگه کفش و لباس و اسباب بازی براش مهم نیست. وسط بازار میشینه زجه میزنه، میگه بابام کو. من فعلا اینقدر سرگرم دنیای خودم و زندگی معمولیم و من شب مهمون دارم، صبح از خونه میام بیرون خریدامو میکنم میبرم خونه، به زن و بچه‌م میگم اینم خریدا، برای مهمونا غذا درست کن، حالا شبم مهمونا میام دور هم میشینیم، اصلا انگار نه انگار امام نیست. من فعلا سرگرمم. فقط خدا کنه اون روزی بیدار شم، زودتر بیدار شم، که خدایی نکرده اون روزی که نفس میرسه اینجا من متوجه بشم این تموم شد، خوابم، تازه متوجه نیستم چیو ندارم. مثل یه بچه ای مثلا یه سکه بهار آزادی داره پیدا کرده، تو بازار داره میره، یه نفر میاد جلوش میگه این سکه رو بدی 10 تا پفک بهت میدم. بچه ای که ارزش سکه رو ندونه میگه خب بیا بگیر آقا 10 تا پفک رو بده، سکه میخوام چیکار؟ من فعلا متوجه نیستم که چیو ندارم، چه ارتباطی رو ندارم که با حضرت بخوام ارتباط برقرار کنم. ما توی این محبت ما چیکار کنیم؟ این که من میام صفر شدم رو محبت اهل بیت، چون تنها راه ارتباطی ما با اهل بیت. ببین یه مثال بزنم الان بیا قشنگ جا بیفته. ببین هر درختی رو به هر درختی پیوند نمیزنم. شما گیلاس رو به نخل هیچ وقت پیوند نمیزنم. میزنم یا آقا دیوانه است، گیلاس مگه به نخل پیوند میزنم؟ یا آقا مثلا بر فرض مثال یکی بیاد گل محمدی رو پیوند بزنه مثلا به درخت زردالو، آقا اصلا اینا با هم سنخیتی ندارن. چی رو داری با چی پیوند میزنی؟ این اصلا پیوندش نمیگیره، درسته؟ میگم پیونده نمیگیره. بعد یه ارتباطی بین دوتا درخت باشه که پیوند بگیره، ارتباط نباشه پیوند نمیگیره. حالا من باید یه ارتباطی با اهل بیت داشته باشم که خودم بتونم بچسبونم به اهل بیت. اون ارتباط محبته، اون ارتباط دوستیه، اون ارتباط ابراز علاقه است که دوستت دارم. آقا کم، بد، کوچیک، بزرگ، نمیدونم، زیاد، هر چی، من دوستت دارم. دست و پا شکسته، خراب، دوستت دارم. اونا هم همینو میخوان، دوستمون داره. این روایتی که فرمود اهل بیت عرشی بودن، من دیوانه این روایتم ها، چون اصلا یه امیدی تو زندگی آدم میده. اون روایتی که فرمود اهل بیت عرشی بودن، به چه دلیل فرشی شدن؟ روایت میفرماد به خاطر دوستان مؤمنشون در دنیا اهل بیت فرشی شدن، یعنی به خاطر تک تک شماهایی که الان زیر خیمه سید شهدا نشستید. امام به خاطر ماها فرشی شد، حالا عرشی بود، اصلا به ما نمیخورد. یکی از اون کارهایی که من باید بکنم، ما تو زندگی هامون، آقایون یه کاری که هر روز انجام میدیم، اصلا کسی نیست بگه من صبح از خواب بیدار شدم تا شب این کارو نکردم، تو یه جایی این کارو انجام میدیم. امتحان کردن، محک زدن تو زندگی ما کار روزمرمونه. مثال بزنم جا بیفت، برای خونش میخواد کابینت بزنه، 10 کابینت ساز تو این شهر محک میزنه، نمونه کاراشونو میبینه، آقا این کارا هست، بلده چجوری کابینت خوب بسازه، خراب نکنه خونمونو. ماشینت خراب میشه، چند زنگ میزنی به چند نفر، میگی تعمیرکار خوب کجا داری؟ تعمیرکارا رو داری با پرسجو محک میزنی که کدومشون بهتره ماشینه رو بدی دستش. خانوما میخوان تو بازار لباس بخرن، 10 لباس فروشی رو میرن، شما میخواین برای محرم لباس مشکی بخری، شاید چند تا مغازه رو بری جنس پارچه رو نگاه کنی، هی این پارچه رو مچالش میکنی، بعد دستتو ول میکنی، این پارچه چروک میشه یا چروک نمیشه، این آفتاب بخوره بور میشه یا بور نمیشه، اگه من برم با این پارچه زنجیر بزنم بعد دهی جای زنجیره میمونه. یا امتحان کردن و محک زدن تو زندگی من و شما خیلیه، زیادم هست، کسی نمیتونه بگه نیست. خیاط محلت رو محک میزنی، بنا رو محک میزنی، نجار رو محک میزنی، هر چیزی که بخوای برای خودت برای خانوادت تهیه کنی محک میزنی، جنس خوبش رو بگیری بد نباشه، درسته؟ آقا اینا همش دنیاییه، یعنی آقا هیچ کسی نداری بگی آقا مثلا مرد ماشینش هم بردن، گفتم ماشینش هم باش بذارین تو قبر، کابینت خونه تو نمیتونی با تو خودت با خودت تو قبر ببری، هیچ کدومو نمیتونی ببری، ولی محک میزنی میگی جنس خوب باشه. آقا تو الان تو محبت اهل بیتی که سالیان سال میایم زیر خیمش خودمونو محک زدیم. من برای یک مسئله دنیایی که معلوم نیست تا تهش برسم هی بالا و پایین میکنم، میگم خوب باشه، درست باشه، اشتباه نباشه، بد نباشه، ولی برای مسئله به این مهمی که محبت اهل بیت که اساس دینه، محبت اهل بیتی که حیاتمون اگه میخواد مثل حیات پیغمبر باشه، مماتمون مثل ممات پیغمبر باشه، محبت باید داشته باشیم. محبت اهل بیتی که پیغمبر فرمود 100 جا به دردتون میخوره، راحت ترین جاهاشون یکیش لحظه جون دادن، یکیش صلات، یکیش میزانه، یکیش دامه اعماله. محبت اهل بیتی که هم سود دنیایی برای من داره، هم سود عقبایی، هم تو این دنیا بهم عزت میده، هم اون دنیا منو بلندم میکنه، یه مسئله به این مهمی رو به اندازه کابینت خونم که میرم نجارای شهر رو محک میزنم، خودم رو تو این محبت محک زدم تا الان یا نه؟ آقا درجه محبت من چقدره؟ ببین واردی اداره میشی، من کار به شخصیت انسانی ندارم، خیلی اوقات میبینیم یک آبدارچی یک اداره جایگاهش میشه خدا از مدیر عامل بالاتره. من کار به اون مسئلهش ندارم، من جایگاه شغلی رو میخوام بگم. شما وارد یه اداره که بشی، تمام کسانی که تو اون اداره کار میکنن تو یه درجه شغلی نیستن، یکی آبدارچیه، یکی کارمنده، یکی معاونه، یکی مدیره کله، بعد مدیر کل داره خودش مدیر کل داره، همینجور میره بالا. خب محبت اهل بیتم تو این دم و دستگاه، همه ماها محبتامون تو یه درجه توی رتبه نیست. اگر محبتی نسبت به اهل بیت علیهم السلام ضعیف باشه و من خودمو محک نزنم که درجه محبتمو ببرم بالا، محبت ضعیف تضمین کننده نیست که من کنار اهل بیت بمانم. تاریخ اینو برای ما ثابت کرد. کسایی که از اهل بیت جدا شدن. من حتی یه حرف دیگه بزنم، آقا مردم کوفه امام حسین رو دوست داشتن. دوست داشتن؟ اگه میشه؟ آره. مگه اینا نامه ننوشتن؟ 18,000 تا نامه نرفت؟ مردم کوفه سیدالشهدا رو دوست داشتن، ولی نه به اندازه باغاتشون تو کوفه، نه به اندازه زن و بچهشون، نه به اندازه درهم و دینار. وقتی پای یک محبوب بالاتر اومد، محبوبی که محبت نسبتش ضعیفه میره. حالا من اگه محبتم نسبت به امام حسین، امام زمان، اهل بیت علیهم السلام ضعیف باشه، آقایون تضمینی نیست که بمانم. مثال ضحاک ابن عبدالله مشرقی رو من چند شب پیش زدم که ظهر عاشورا رفت. بعد مقابلش هم داریم از این افرادی که موندن، مثل بشیر ابن عمرو حضرمی و مثل مثلا مسلم ابن اوسجه و مثل کسایی که تا لحظه آخر موندن و مثل اون دوتا داداشا تو کربلا. این یعنی اوج محبت. دوتا داداش تو کربلا داشتم میرفتم به جنگن، گریه میکردن. ابی عبدالله یه نگاهی کرد گفت مجبور نیستید برید، الان هم میتونید برید، من بیعتم رو برمیدارم، برید، هر چی گریه میکنید. داداش بزرگه گفت ما برای خودمون گریه نمیکنیم، ما بریم تو تنها بین این آره این همه حرومی چیکار میخواد بکن؟ من برای این محبت باید بمیرم. خود سید و شهدا که هیچی، برای این دوتا داداشه باید بمیرم. شب عاشورا میخندیدن، به بوریل گیر دادن، گفتن برای چی میخندی؟ گفت برای چی نخندم، فردا میخوام جلو پسر فاطمه بخورم زمین نگام کنه. آقا اینا کی بودن؟ یه شهید آقا ابو عبدالله تو کربلا داره، امام زمان تو ناحیه بهش سلام داد. من حالا اینو بگم و بعد قبلش اینو بگم، آقا سید نشستی رو منبر یه 40 دقیقه اینجا حرف زدی، گفتی محک بزنیم، من نجار رو با کابینت محک میزنم، تعمیرکار رو با ماشینم محک میزنم، بالاخره یه وسیله محکی دارم که محکش بزنم، خودم رو تو بحث محبت اهل بیت با چی محک بزنم؟ اینا مهمه، اینا رو بگو. همینجور صرف همینجور راحت میگیم که محک بزنی، خب بگو با چی محک بزنم، من چجوری محک بزنم. باشه انشالله نزدیک 17-18 تا سنگ محک محبت اهل بیت هست تو آیات و روایات، کم کمش 17-18 تا هست. من حقیر مثلا در آوردم 17-18 تا در آوردم، کم در آوردم 17-18 تا هست که همشون هم ما نمیتونیم. شاید تو این چند شبه من 3-4 تاشو که اونایی که تو جامعه امروزی خیلی به درد میخوره رو میگم، که با اینا من میتونم محبتم نسبت به اهل بیت محک بزنم. وقتی هم که محک زدم دیدم این کمه، میگم خب درستش کن، وقتی درست شد محبتت بیشتر میشه. هر کدوم هم که میگیم ناامیدی نداشته باش، ناامیدی ممنوعه آقا تو این دم و دستگاه، ناامیدی ممنوعه. مثالشو بزنم بعد برم یه شهید تو کربلا اسمشو ببرم میمیرم برای یه جملهش که ایشالله ابی عبدالله قسمت کنه ما این جمله رو همیشه بگیم. مثالشو بزنم آقا ناامیدی ممنوع. مثالش چیه؟ ارتباط ما و اهل بیت مثل ارتباط میوه و درخت نیست. کشاورز میوه رو از درخت جدا کنه دیگه نمیتونه به درخت برگردونه. هیچ کشاورزی همچه قدرتی، اگه با چسبم برش گردونه یه مدتی بگذره این میوه دیگه میوه نیست دیگه، درسته؟ یعنی من اگه یه روزی از اهل بیت جدا شدم میگن آقا دیگه نمیتونی برگردی. نه، کی گفته میتونی برگردی؟ میوه و درخت نیست. ارتباط ما با اهل بیت مثل ارتباط آب و دریاست. شما یه ظرف آب از دریا بردار، بیا لب ساحل، کثیفش کن، گلیش کن، نجسش کن، هر کار که دلت خواست بکن. هر زمانی اراده کنی به دریا برگردونی، دریا آغوشش بازه، قبولش میکنه، میگه بیا. کی گفته نمیتونی؟ آقا بیا برگرد. تازه اولین کاری هم که دریا میکنه اون آب نجسه، اون آب کثیفه، اون آبی که ناپاکه رو پاکش میکنه، میگه وصل شد به کر. اهل بیت اینجوری هم هر کی رفت آقا نفهمیدم بیا، ما که بیرونت نگردیم، خودت رفتی، حالا برگرد. به اون آبم که میگه من تو رو از دریا جدا نکردم، خودت از دریا جدا شدی، ولی بیا قبولت میکنم. ناامیدی نداریم آقا. هر کی هر جور با هر شخصیتی با هر حالتی هم که باشه، من ندیدم کسی در خانه اهل بیت بره، اهل بیت در رو بروش باز. اینو یادمون باشه که از فردا شب میخوام سنگا رو بگم، یکی میگه آقا من اینو ندارم، ناامید نشی. یه شهیدی ابی عبدالله علیه السلام تو کربلا داره به اسم قارب ابن عبدالله ابن اریقت، امام زمان تو ناحیه بهش سلام داد. چی شد؟ قارب ابن عبدالله ابن اریقت. عبدالله باباش راهنمای پیغمبر تو هجرت بود، مادر قارب تو خونه ابی عبدالله در خدمت حضرت رباب سلام الله علیها بود. آقا یه من معمولا معرفی میکنم، من میدونم کسی دنبالش نمیر، من راحت بگم، چون متاسفانه درصد کتابخونی تو کشور ما خیلی 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 پایین. ولی اون بزرگوارایی که دوست دارن اصحاب سیدالشهدا رو بشناسن، که اصحاب سیدالشهدا کیا بودن، چیکار کردن، رجزشون چی بود، کی وارد شدن، کی شهید شدن، چجوری شهید شدن، تو حمله اول بوده، تو حمله دوم بوده، چجوری. یک کتابی رو آقای محمد رضا سنگری نوشته به اسم آینه داران آفتاب، دو جلده، نترسید تو رو خدا، کتاب شیرینه، چون حالت محاوره‌ای و رمان مانند نوشته، اگر شروع کنید به خوندن خسته نمیشید. ولی قطر هر جلدش نزدیک به 1000 تا 1100 صفحه است، یعنی دو جلدش نزدیک به 2000 صفحه میشه، کتاب قطوریه هر جلدش. ولی آقا این کتاب چیز بهت میده، آینه داران آفتاب دو جلده، مال آقای محمد رضا سنگریه، چون توضیح داده شیرین نوشته، قلمش روانه، خسته نمیشید. یعنی کسی که شروع کنه خوشش میاد، میگه چه کتاب خوبیه. این کتاب برای اصحاب سیدالشهدا، برای اون که خسته نشن. یا کتاب کمتر هم داریم ما، سلحشوران تف هم داریم، سلحشوران تف، تف یه اسم دیگه کربلاست، اونم کتاب اون کمه، شاید نزدیک کلن شاید 400 صفحه کلن این کتاب باشه. ولی این آینه داران کاملتر، خیلی جالب بیان کرد. یه شهیدی ابی عبدالله تو کربلا داره به اسم قارب ابن عبدالله ابن اریقت، امام زمان تو ناحیه بهش سلام داد. چرا میگم من یه جملهشو خیلی دوست دارم؟ چون آقا اینجوری بهش سلام داد، به قارب ابن عبدالله ابن اریقت گفتن قارب، دوست داری مردم چجوری صدات کنن؟ آقا منصبای دنیا رو همه رو بنداز دور. گفتن دوست داری مردم چجوری صدات کنن؟ گفت دوست دارم مردم به هم بگن قارب غلام حسینه، قارب غلام حسینه. لذا امام زمان تو ناحیه وقتی میخواد بهش سلام بده میگه السلام علی قارب ابن عبدالله مولا حسین ابن علی ابن، سلام بر قارب ابن عبداللهی که غلام حسین ابن علی ابن ابی طالب بود. از این شهدا ابی عبدالله تو کربلا زیاد داره، یه شهید داره به اسم سوید، اونم از اون شهدای شاخصه کربلا، از اونایی که توجیه نکرد، خیلی مهمه. حالا سوید باشه، یه شب که من از در میام داخل، دم در رو من بگید آقا سید سوید، یکی از اون شهدای شاخصه، دلیلش هم میگم حالا، که الان من دیگه برم وارد روزشم که امشب یه خورده زیاد صحبت کردیم. این دو شب امشب به فردا شب سر سفره با کرامت کریم اهل بیت امام مصطفی علیه السلام. اگرم من امشب بیشتر صحبت کردم چون من مرد روزه شب پنجم نیستم و من راحت بگم اگه یه 5-6 دقیقه بیشتر صحبت کردم روزه میخوام کمتر بخونم، من مرد روزه شب پنجم نیستم. من اگه به من بگم اون سخت روز عاشورا سخت‌ترین امتحان ابی عبدالله کجاست، معمولا آخرین امتحان میشه سخت‌ترینش. روزه امشب، صاحب روزه امشب پسر امام حسن، آدمی که از یک سالگی تو دامن ابی عبدالله بزرگ شد، عبدالله ابن حسن آقایون از یک سالگی تو دامن ابی عبدالله بزرگ شد. این روزه سخت‌ترین روزه است. من امروز عصریه تو خونه داشتم همینجور یه مقتل یه داشتم زیر رو میکردم نگاه میکردم، دیدم خیلی ابی عبدالله تو فکر عبدالله بود، خیلی. حالا من نمیدونم تا کجا بتونم من امشب روزه این آزاده امام حسن رو پیش ببرم، هرچی از خود امام حسن انشالله عنایت کنم. میرسه تو این چند شب، دو شب به امام حسن میرسه. بعضی نقلا یه شهید دیگه هم امام حسن تو کربلا داره، اما 3 تا شهید تو کربلا داره و 4 هم بعضی ها کربلا بودن، جانباز کربلا نستنم. نقل بعضی از جای تاریخ و روایت هستش، یا امام حسن یا کریم اهل بیت خودت عنایتی بکنیم. شب ما کم روزه آزادت رو نذاریم، هر کدوم تو دلاتون 5 مرتبه استغفار، استغفر الله.